تمدن کنونی غرب بر سر بشر آورده رو مرور کردیم. حالا از اینجا پیگیر بحث میشیم که این استخلاف کامل و خلافت تمام که در واقع همون ظهور خدای متعال هست، این در چه عرصه اتفاق میفته؟ شاخصه هاش چیه؟ چطوری اتفاق میفته؟ اگه یادتون باشه یه قاعده تأسیس کردیم که فوق العاده مهمه. این قاعده بسیار قاعده مهمی است و کلید واژه است، کلیدی است که خیلی از واژه های مبهم را حل میکنه. هم قرآن بهش تسریم میکنه و هم روایات. و اون این بود که ظهور، رجعت، قیامت مراتبی از یک حقیقت واحدن، یعنی یک حقیقت واحدی به نام ظهور خدای متعال. تو نگو ظهور امام زمان، ظهور خدای متعال قرار است نازل بشود. مرتبه پایین تر و خفیفش با ظهور امام مهدی علیه السلام، مرتبه شدیدترش با دوره رجعت، مرحله نهایی اون با دوره قیامت. دوره قیامت تا میره ادامه پیدا میکنه، حالا دیگه وصفایی که درباره قیامت هست، ملاقات پروردگار، اونجا ظهور تام و تمام پروردگاره. همینی که قرآن میگه که لمن الیوم، لمن الملک، برای کیه ملک الان؟ کی دیگه هست؟ نفس کس به جز خدا کی هست؟ یا فرض بکنید اونجایی که میگه همه وجوه، همه مندک میشن، کل وجه هالک الا وجه رب، الا وجه رب میمانه همه. اینها دیگه وصاف اون ظهور تمام. بذار یه تشبیهی بکنم. شما این دوربین های سابق رو که با فیلم ازش عکس میگرفتن، نه این دیجیتالی ها، وقتی فیلم رو در میاری از دوربین، نگاه کن سه مرحله داره. الان عکس‌ها تو این فیلمه هست، ولی تو وقتی نگاه میکنی فقط یه جرم قهوه‌ای میبینی، غیبن، چیزی نیست، چیزی نمیبینی، ولی میدانی که هست. این دوره غیبت، این دوره است که ما الان هستیم. هست، فیلم‌ها هم اینجاست، ولی خب پیدا نیستی، باید بره ظهور پیدا کنه. موقعی که میبری توی تاریخخانه و با اون مواد خاص میزنی، نگاتیو روشن میشه، یه خورده هنوز نگاتیوه، دوره ظهورشه، اما یه مرتبه خفیفه. وقتی تبدیل به عکس میشه تمام رنگی میشه، نه؟ تو نگاتیو هنوز تمام رنگی نیست، ولی معلومه چی به چیه. اونجا قشنگتر میشه، رنگی میشه، اونم دوره رجعته. اگه رفتی خود آدمه رو دیدی، او صحنه، او دوره قیامته، یا موجود خودش هستش، عکسش نیست، اومد تمام تعویلش آمد، همه حقیقتش آمد، عکسش نیست. این عالم به این سمت داره میره. حالا این معما، این قاعده ای که میگم خیلی جا معما رو حل میکنه. هر جا قاعده، هر جا یه پدیده ای رو در زمانه ظهور یا پس از ظهور شنیدی که اوصاف عجیب و غریب دربارش گفتن، خیلی حرف مهمیه، یه پدیده ای شنیدی که اوصاف عجیب و غریب براش گفتن که برای تو نامعنوسه، به جایی که برش گردونی به دوره خودمون و هی اونها رو مجازی بکنی، ببرش به سمت پدیده های قیامتی. این آثار قیامتی که داره آروم آروم هویدا میشه. این نمیخواد بگی اینا آقا رمزه، اینا سمبولیکه، همشو کردن سمبولیک. آقا سمبولیک، اینقدر قرآن سمبولیک رو حرف زده همش. حالا نه که سمبولیک هیچ کدومش نیست، اما همه‌شو نباید بکنیم سمبولیک. بگیم آقا طلوع خورشید از مغرب، بگیم آقا سمبولیکه. بگیم دجال با این اوصاف، بگیم سمبولیکه. بگیم آقا نمیدونم همه‌شو سمبولیک، نه آقا، دوره به سمت قیامت میره، اوصاف قیامتی میاد. حالا ظهور حضرت حجت که پایین ترین و نازل ترین مرتبه ظهور تام و تمام خدای متعال هست، تو سه عرصه، بلکه بهتره بگم تو چهار عرصه خودشو نشون میده. خوب دقت کنید، دو تاش اگر برسم اشاره میکنم، تو بحث‌های آینده هم باهاش کار داریم. یک، ظهور خود امام، امام ظهور پیدا کند. امام تا حالا ظهور نداشته؟ نه، امام تا حالا حضور داشته، ظهور نداشته. انبیا و اولیا هرچه با بشر بودن حضور داشتن، ظهور نداشتن، اینو توضیح میدن. دو، ظهور دین، بگو امامت، همون چیزی که باهاش میاره، اون متنی که قراره بیاد خلاصه تحققش رو ببینه، اینم باید ظهور پیدا بکنه. لیظهره علی الدین کله متم نوره، این تعابیر اینطوری. سه، ظهور دینداران، دینداران هم باید یه بروز ظهور واقعی پیدا بکنن، هم کمن، هم کیفن، هم تفکیکن، هم کمیتشون بیشتر بشه، هم کیفیت ایمانشون بیشتر بشه، هم کاملا تفکیک بشن از کافران و منافقان. این سه تا اتفاق باید بیفته. چهارمی هم که اینجا یاد نمیدونم به اینجا ملحقش کنم یا زمینا بکنم که بحث خیلی عجیب و غریب و بسیار جاذب و جذابی هست، اون اینه که برای اینکه این ظهور در این سفاز اصلی انجام بشه یه اتفاقاتی باید در در و دشت بیفته. او ظهور آثاری است در زمین و زمان، زنده شدن زمین و زمان است. اینی که هی قرآن داره میگه روزی که زمین زنده می شود، زمین زنده می شود، بعد ما همه اینا رو گرفتیم که یعنی سبززارها در میان. چی گفت اینو؟ سبززارها و سبززار زنده، زمین که مرده است. نه، یه روزی خواهد آمد زمین زنده می شه، زمین زنده می شه. حالا بحثش عریض اون سر جای خودش، دو تاشو اگر برسم اشاره میکنم ولی بحثش ادامه دارم. ظهور امام، عرض میکنم بین حضور و ظهور فرق بذارید. حضور امام یعنی همین که فیزیک امام با ماست، امیرالمومنین حضور داشت، الان هم امام زمان حضور داره، مگر بین ما نیست؟ میاد میره، ما نمیشناسیمش ولی حاضره. او نه در آسمان است مثل عیسی، نه در مکان علی است مثل ادریس، و نه در جزیره خضرا و این افسانه هاست. در بین ما داره میاد و میره، حاضره، اما ظاهر نیست. امیرالمومنین هم ظاهر نبود، پیامبر هم ظاهر نبود، لوط و ابراهیم و موسی و عیسی هم ظاهر نبودن، کسی ظهور پیدا نکرد. حضور داشتن، حضور وقتی داشت یعنی همین هیکل رو میبینه. از قضا تمام متکبرین هم زورشون به اینا میرسید. موسی با اون لباس چوبانیش میره سراغ فرعون، امیرالمومنین با این چشمهای متواضع و لباس جندش کنار اینها، این آدمای متکبر. هر کس میگه آقا این امام که گفتی همینه، حاضر است. بله، تو پرانتز مهم، نکته عرفانی، برای مؤمنین خلص امام در قلبشون ظاهر است، امام را با امامتش میبینند نه با هیکلش. هیکلش که من اون فرقی نمی کنیم، یعنی فرق آنچنانه ای نمی کنیم. امام با امامتش کی میبیندش؟ عرفای کامل، عرفای کامل. یه حدیث بسیار زیبایی است که کافی شریف نقل کرده از ابی خالد کابولی، که اینم خودش یکی از اصحاب سیر سلوکی ائمه اطهاره، از امام باقر علیه السلام که فرمود نور امام در قلب مؤمن، وقتی مؤمن دار این چیزهای اطلاقی اینطوری میگن، این مؤمن خالص، نور امام در قلب مؤمن مثل آفتاب نیم روز است در آسمان، اینقدر روشنه. نه قیافش اصلا، این آدمای مؤمن و خلص دنبال دیدن فیزیکی امام زمان نیستن. خب فیزیک پیامبر رو ابو جهل هم میبینه، فیزیک امام رو که مشرکان هم میبینن، منافقان هم میبینن. عارفان و اونهایی که قصد عزیمت کرده اند دنبال ظهور دادن امام در جان خود هستند، سعی میکنن خودشون رو صیقل بدن و پاک بکنن، تزکیه بکنن خودشون رو از قلقش ها و از کثافت ها در بیان تا امام درشون تجلی بکنه. نور امام، نور امام دیگه خیالی نیست که یه قیافه هم داره، این نور امام، حقیقت امام. اگر دیدی یه وقتی یه جمعی از مؤمنان امیرالمومنین جمع شدن، گفت علی پیش من بود، او گفت علی پیش من بود، او گفت علی پیش من بود، او گفت علی پیش من بود، رفتن فاطمه گفت علی تا صبح اینجا بود نماز میخوند، این ظهور امام است پیش مؤمنان، نه حضور امام. یه نکته دیگه، در ماجرای ظهور امام همه امام رو یک جور نمیبینن، هر کی به بضاعت خودش میبینه، در حالی که در حضور امام دیگه فرقی نیست، همه میبیننش، همونطور میبینن. اگه ابروش ایتوریاز، اگه رنگ چشمش اوتوریاز، همه همونطور میبینن. اما مثلا شما در رویاهای صادقتون وقتی امام رو میبینید، همتون اگر میشد عکس از رویاهای صادقتون بگیریم، یه جور دیده بودید امام زمان رو یا یکی از معصومین رو؟ نه، هر کی به بضاعت خودش میبینه. بعضی وقتا اینقدر نورانی میبینی که نمیتونی نگاش کنی، و بعضی وقتا یه آدم معمولی میبینی. پس به بضاعت خودش هر کسی، چون ظهور یه ربطی هم با تو داره، یه عکس باید در تو بیفته. توجه کردی؟ خب این که محل بحث نیست، این که ظهور عارفانه است. بله، امام سجاد علیه السلام فرمود در دوره غیبت هستن مؤمنان خلصی که غیبت برای اونها به مثابه مشاهده است، غیبت برای اینها به مثابه مشاهده است. یه حدیث خیلی قشنگی دیشب خوندم از رسول الله، قبلا هم دیده بودم، اون طلبتون باشه یه روزی بکنم، خیلی صفا کنید، واقعا کیف میکنه آدم که چه میگه درباره مؤمنین و خلص در زمان غیبت، کم قدرشون نیست، خیلی قدرشون عظیمه. خب
اما نه، یه اتفاق بزرگ قراره بیفته. قرار آن چیزی که سلمان در قلبش میدید در معرکه ظهور مؤمن و کافر ببینه، یعنی ظهور امام. این به خاطر همینم عهدها با اون میشکند. تو سوال نشد برات راستی چطوری شد اینا 11 امام بودن همشون نارو خوردن، همش خوردن به پست آدمای بد، خودشون هم میگن آخرالزمان بدی به نهایت خودش میرسه. پس آقا چطوری است که بیعت با امام زمان نمیشکنه؟ بیعت با امام مجتبی شکست، بیعت با امیرالمومنین شکست، امام حسین رو بردن نزوه سرش رو بریدن. چطور میشه که همه دور امام حسین امام زمان جمعن هیچ کس بیعتش رو نمیشکنه؟ جمل و صفینی رخ نمیده دیگه کسی بیاد بیعت کنه بعد برگرده. تو اینو فکر نکن، سوال برات نشد. فرقش در اینجاست که اونجا با حضور امام بیعت صورت میگرفت، لولا حضور الحاضر، حاضرین حاضر شدن، منم حاضر بودم. اما اینجا ظهور امامه، هر کسی ظهور امام رو دید و باش بیعت کرد، با امامت بیعت کرده، نه با علی پسر ابو طالب. و بیعت با امامت، عهد با امامت، عهد ایمانیست، نمیشکنه، محاله بشکنه. مؤمن دیگه نمیشکنه، بازی نمیخوره توش. توجه کردی؟ و این خیلی نکته مهمیست. یه اتفاقایی میفته که حالا طلبتون باشه که امام ظاهر میشود بین ما و شما هم تو دعاتون یه عجل فرجه و سهل مخرجه، تو خیلی از همین دعای عجاهای دیگه ظهورش رو مطالبه میکنید. تعابیرم خیلی قشنگه، بعضی وقتا دوتاش هست، یه جایی میگی حضورش، یه جایی میگی ظهورش. حضورش مهمه، این ظهورش، حضورش یه چیز حجره است که کسی ببینه و لذتی ببره. حالا این ظهور که میگم یه آیه خیلی بس پنهاش بسیار، یکی از سختی های بنده هم همین جمع کردن این بس، این همه آیه، این همه روایت رو چطوری جمع بکنیم. از قشنگترین آیه ای که در قرآن از این حقیقت حرف میزنه آیه 210 سوره بقره است. من از یکی دو آیه قبلش میخونم، ماجرای قشنگی است. از آیه 208 میخونم، یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافتن. ای کسانی که ایمان آوردید بر رسول الله، در سلم، در تسلیم همه تون وارد بشید، کافتن جمیعا همه وارد بشید. ولا تتبعوا خطوات شیطان، و جاپاهای شیطان رو پیروی نکنید. چقدر تو اینجا حرفه، جاپاهای شیطان یعنی چی و چی میشه و چی داری؟ به حرفای دیروز برای روزامون ربط داره. انه لکم عدو مبین، شیطان عدو مبین شماست. خب اومدن آقا کافتن، اومدن در سلم و تسلیم، چند تاشون اومدن؟ غیر ابوذر و مقداد و سلمان و اینهایی که میشناسید، چند تاشون واقعا وارد سلم شدن؟ نشدن خیلی ها. خیلی ها فقط ظاهرشون ایمان بود، گفتیم بودیم بود یه اسلام آوردیم، نگید ایمان آوردیم. در سلم واقعی و تسلیم واقعی که البته سلم و راحتی هم هست وارد نشدید. فإن زللتم، اگه پاتون لغزید وارد این سلم تمام نشدید، پاتون لغزید یعنی چیکار کردید؟ یعنی تبعیت از خطوات شیطان کردید، جاپاهای شیطان رو گرفتید بردید. من بعد جاءتکم البینات، بعدی که بینات آمد، آیات الهی براتون خونده شد، امثال اینا، فاعلموا ان الله واعلموا ان الله عزیز حکیم، بدونید که خدا عزیز و حکیمه. حالا اینجا هل ينظرون الا ان يعطيهم الله في ظلال من الغمام والملائكه. آیا غیر از این انتظار دارن؟ کیا؟ همونایی که پاشون لغزیده، همونایی که داخل در سلم و کافه نشدن، کافتن در سلم داخل نشدن، آیا غیر از اینو انتظار دارن؟ ان یعطیهم الله، بیاید برای اینها خدای متعال، خدای متعال خودش بیاد، فی ظللن، در یه سایبانهایی، من الغمام، از ابرها، که اینو الان توضیح میدم. ول ملائکه، ملائکه هم بیان، میگن این انتظار رو دارن، با هم میگن که باید این اتفاق بیفته تا وقت ما دیگه دلمون راحت بشه و مطمئن بشیم که همین راه درسته. ببینید خدای متعال اینجا رد نمیکنه، خب انتظار بی خودیست، آ نمیاد، خدا مگه گفتن شماست؟ نمیاد. پشتش میگه و قضی الامر و الالله ترجع الامور. دوستان من، سه تا مرحله ای که گفتم توی آیه هست، مرحله ظهور، مرحله یعطیهم الله فی ظلال من الغمام، مرحله رجعت قضی الامر، مرحله الی الله ترجع الامور قیامت. هر سه تا رو گفته توی آیه که الان میگم. خب یه عده آقا پیروی نکردن، دارای لغزش شدن، یه حدیثه رو میخوام براتون بخونم. امیرالمومنین درباره اینهایی که بعد از بینات پاشون لغزید و دنبال خطوات افتادن در دوره بعد از رسول الله یه حرف عجیبی میزنه. مستدرک الوسائل جلد 11 صفحه 377 حدیثی است از امیرالمومنین، میفرماید یظهر فی آخر الزمان اقوام وجوههم وجوه وجوه آدمیین و قلوبهم قلوب الشیاطین. اینو درباره تبعیت از خطوات شیطان بگیرید. یعنی آقا مسلمونا تبعیت از خطوات شیطان نکنید، دارم داد میزنم. همه تون بیاید در سلم، همه تون بیاید در اسلام، در تسلیم، دنبال جاپای شیطان نرید. من امیرالمؤمنین میگم در آخر الزمان کسایی هستن صورت آدمن اما قلبن شیطانن، دنبال اینها نیفتید. صفاکون دماء، این آدمهای آدم نما در واقع آدم نماها صفاکون دما هستن، صفک دما میکنن، همون چیزی که شیاطین میترسیدن ازش. ببینید ای ردها رو بگیرید و کدها ای تکرار میشه. این فرمایش امیرالمومنینه. قرآن از یه عذابی خبر میده، میگه بعضی هایی که زلل پیدا میکنن، لغزش پیدا میکنن، دنبال خطوات شیطان پرانتز باز این تیپ آدم ها میفتن، اینا چی سرشون میاد؟ یعنی اهل قبلن اما تبعیت از آمریکای جنایتکار میکنن، اهل قبله اند اما ازلم دشمنان خدای متعال رو دارن باهاش سازش میکنن، اینا چه بساطی سرشون میاد؟ الله اکبر. قرآن 50 سوره یونس، قل ارأیتم ان اتاکم عذابه بیاتن، بگو اگر دیدید عذاب خدا بیاتن آمد، شب آمد، او نهارن یا روز آمد، ماذا یستعجل منه المجرمون، وقت چی کار میکنن؟ مجرمون چه خاکی تو سر خودشون میکنن؟ امام باقر ذیل این آیه فرمود فهازا عذاب ینزلو فی آخر الزمان علا علا اهل القبله. یه کلمه خوب پیدا نیست. این عذابی است که بر اهل قبله نازل میشه، این همونایی که تبعیت خطوات شیطان کردن، اهل قبلن. ببین جالبه، نمیگه مسلمان، چون اینا کافتن در سن وارد نشدن، نمیگه مؤمن، میگه این عذاب بر اهل قبله نازل میشه. آیه 50 سوره یونس که میگه عذاب شب یا روز بر شما بباره، یه عذابی، کمی عذابهایی است که در آستانه زور براشون اتفاق میفته. اینها مال اهل قبلن، برای کسایی هستن که تبعیت میکنن. اینو گفتم که حیف میومد نگم. حالا اون منافقان و مشرکانی که مشرک واقعی بودن اما مؤمن نما بودن و در سیل وارد نشدن، انتظار خودشونو بیان میکنن. امام رضا علیه السلام فرمود که هل ینظرون رو توضیح میده، میگه منافقان با هم میگفتن که خدا با فرشتگانش با ابر میان، یه همچی تخیلاتی بنی اسرائیل هم دارن، یه همچی تخیلاتی الان مسیحیان صهیونیست هم میگن، هم از انجیل برداشت میکنن هم از تورات، که خدا که اونها میگن خدا همین مسیحه با ابر میاد و یه حرفا، که انه همین حرفا به گوش اینها هم خورده بود، میگفتن که آقا ما هم منتظریم اون اتفاق بیفته، خدا با ابرها بیاد بعد ما دلمون مطمئن میشه و وقتی دیگه هر جا گفتیم میاییم. اینو امام رضا داره میفرماد و امام رضا اینطور میفرماد، اما تصحیح میکنه، میگه خدا که نمیاد، چون گفت یعطیهم الله، شما براتون مسلمه که خدا که جسم نیست، جسمی نداره که بیاد بره جایی رو بگیره، جایی رو عوض بکنه. فرمود این الله خودش نیست، این امر اللهه که میاد، امر الله میاد، مثل جا ربک والملک و صفن صفا، اونجا هم فرمود امر پروردگارت میاد. حالا آقا امر چیه؟ یه دستوری از خدا میاد؟ خودتون بگید. امر معمولا به معنای دستور ما میگیریمش. دستور خدا تو امر میشینه میاد؟ خنده‌دار نیست؟ آیات و روایات پشت سر هم داد میزنن این مهدی ماست، امر الله هست. و امیرالمومنین این خطابو نمی کردن، به رسول الله این خطابو نمی کردن. حتی یعطی امر الله، وقتی میگه الان آیات قرآن میگه امر خدا بیاد، با یه هیمنه این میاد که دیگه کسی نمیتونه نپذیره، ظهور پیدا میکند امامت، نه روی زمین را میاد با لباس تواضع بگه ببخشید من مهدی پسر فاطمه هستم، میایید با من بیعت کنید تا به سرش بیارن همان چیزی که بر سر آبای طاهری نشو بردن. نه، ببینید آیاتش رو. آیه 48 سوره توبه همین کلمه رو استفاده کرده و داد میزنه که درباره امام زمانه، روایات هم زیلش رو میگه. لقد ابتغل فتنه، یه عده ای دنبال فتنه میفتن، باز فتنه، تبعیت شیطان، صفک دما، اینا همش با هم ستن. من قبل یه عده ای دنبال فتنه میفتن از قبل، و قلبوا لك الامور، و سعی میکنن امورم تقلیب بکنن، امورم عوض بکنن اونجوری که دلشون میخواد، عوضش بکنن تمام امور عالم رو. حتی جاء الحق، این اتفاقا میفته تا اینکه حق میآید. جاء الحق یه تعبیر رسائی است درباره امام زمان علیه السلام. و ظهر امر الله، و ظهور پیدا میکند امر خدای متعال. یه دستور نیست که ظهور پیدا بشه، امر الله یک بشر برتری است به نام خلیفه خدا که اون میآید و ظهور پیدا میکند. یه چیزی نیست که فرض بکنید باید با غیب و اینا. این 48 توبه بود. در آیه 1 سوره نحل میخونیم اتا امر الله فلا تستعجلوا، امر خدا میاد و شما عجله توش نکنید، میاد امر خدا میاد. سبحانه و تعالی اما یشرکون، دوباره ببینید شاهد آیه با آیه چفت میشه. ینزل الملائکه بالروح، وقتی امر الله میاد ملائکه هم با روح نازل میشن. تو اون آیه هم میگفت چی؟ میگفت یعطیهم الله فی ظلل من الغمام والملائکه، خدا با ملائکهش میان. گفت خدا نیست و امر خداست، اینجا ما هم میگیم با ملائکهش میان، با ملائکهشون میان. این امر الله رو روایات کثیرن گفتن که حضرت مهدیه. شیخ مفید در کتاب غیبت خودش روایت کرده، نعمانی در کتاب غیبت خودش روایت کرده از امام صادق از سایر ائمه که این مهدی ماست که اینطور میاد. حالا یه دو روایت درباره همین توضیح نزولش بخونم براتون. امام صادق از امام باقر علیه السلام فرمود یخرج فی آخر الزمان علی رأسه غمامت بیضا، کاملا رد همو آیات. در آخر الزمان خروج میکند مهدی ما در حالی که بالای سرش یه ابر سفیدی است، تظله من الشمس، که سایه میندازه از خورشید. تنادی به لسان فصیح، ندا داده میشه به یه لسان فصیحی، یسمعه الثقلین والخافقین، که میشنون اون ندا را ثقلین یعنی جن و انس، خافقین هم طلبت باشه تو بسای آینده میاد. هو المهدی من آل محمد صلوات الله و سلام علیه، که این کسی که با این وضعیت داره میاد که قرآن خبرشو به شما داده الان داره تحقق پیدا میکنه، این مهدی ماست. یملع الارض عدلا کما ملأت جورا، زمینو پر از عدل میکنه همونطور که پر از جوره. این بهار جلد 52 صفحه 378. در تفسیر شریف برهان هم از امام باقر هست که میفرماید در هفت حباب مانند، در هفت حاله نوری، از حاله نور که معلوم نیست و کدوم یکیشه، اسکورت داره، در هفت ها مثل این مرسدس هایی هست مثلا، یا شخصیت ها میرن چند تا شماره هم مثل همین، معلوم نیست رئیس جمهورات و کدومشن، بلا تشبیه بلا تشبیه، اونم حاله های نور آسمانی هفت ها میان، معلوم نیست امام زمان تو کدومشی. حتی هینه یونزل و فی زهر الکوفه، تا وقتی که پشت کوفه میشینه، پشت کوفه که میشینه رو هم نگو بشقاب پرنده است، بشقاب پرنده نیست، بشقاب پرنده این بازی است که این نامردا در آوردن سر تا همش هم دروغه. فهذا اینو ینزل، اینم اون موقعی است که نازل میشه. خب پس میبینید آمدن امام زمان برگشتن یه آدم نیست که رفته باشه خونش. خوب دقت کنید چی میگم، مثل برگشتن امیرالمؤمنین پس از 25 سال خانه نشینیش نیست، که علی همان علی است، مردم هم البته همان مردم هم. نه علی قیافش تابلو شده و نور داره ازش میزنه بیرون و فرشتگان باهاشن، تازه 25 ساله اینقدر خسارت به امیرالمومنین وارد کردن که عباش هم بیشتر باره شد، لباسش هم بیشتر باره شد، خب فقیرتر شد نه غنیتر، یعنی ظاهر و شوکت هم که نداشت، باطنن هم که غیبه. بله سید الاوسیاس، او تمام عالمین را اداره میکند، عالمین هم تو فکر نکن فقط این جن و انس، خیلی ارزش عریزه. ولی خب کی اینجا میبینه اینو؟ اون که میگه آقای شهردار شهر ما هم نیست، چه روز ببینید که عالمین رو اداره بکنه. نه نه اینطور نمیاد امام زمان. وقتی برگشت پیش ما حضور داشت، رفت وقتی برگشت ظهور پیدا میکند. ظهور پیدا میکند. آیات دیگری هم هست، فقط تو ذهنتون داشته باشید. یوم یرون الملائکه لا بشرا یوم اذن للمجرمین، روزی که فرشته ها میان باهاش، تو فکر نکن اون بشارتی برای مجرمین. که نکته میخوام الان اضافه کنم، 22 فرقانه، یوم تشقق السما بالغمام. ببینید چند آیه کد همون رو میده که روایات میگن این همون مهدی ماست. روزی که آسمان شکافته میشود، بالغمام، با ابرها. این مال قیامت نیستا، قیامت آسمان شکافته نمیشه با ابر، که طی سجل برچیده میشه اصلا، مثل کاغذی که پارش کنن بکننش اوطوری میشه. نه، این انشقاق سما به غمام مال ماجرای ظهوره. و نزل الملائکه تنزیلا، ملائکه نازل میشن، اونم یه نازل شدنی، که این 25 فرقانه. اینا همش از اون واقعه مبارک دارن حرف میزنن که امام زمان یه ظهوری پیدا میکنه، هم خود شریفش که عجیبه. حالا هرچی حرف بزنم دیگه وقت کم میارم، که در این حدیث شریف لو، در حدیث شریف لو که حدیث خیلی معتبری است، در کافی هم است، برای هر یک از امام ها توصیفی هست به امام زمان که میرسه. حدیث لو هدیه خدای متعال به حضرت زهرا روز ولادت امام حسین علیه السلام. امام حسین که به دنیا آمد، یه لوح نورانی رو فرستاد پیش حضرت زهرا، گفت این ائمه کیان و ماموریتشون چیه و چیکار میکنن. برای هر یک از این امام ها یه وصف خاصی رو گفته که اونجا بروز کرد، در اون دوره بروز کرد. مثلا امام باقر تو چی بروز کرد، حسین ابن علی تو چی بروز کرد، رفت شهید شد و چطور شد، اینا رو گفته. به امام زمان که میرسه یه اشاره کوتاه میکنه، خیلی عجیبه برای من، تنها امامی است که به جایی که درباره خودش حرف بزنه درباره اصحابش حرف میزنه. اصلا خودش در حدی نیست که ما ازش حرف بزنیم. یه حدیث بلندی امام رضا دربارش داره که آدم وقتی میشنوه حیرت میکنه. واقعا جایی است که باید گفت اسجدول آدم، از بس عظمت توضیح میده که کیه. نه که امام زمان بهتر از امیرالمؤمنین شد، واقعا ظاهرن برتر است، ظهورن برتر است. واقعیت اینها کلکم نورون واحد، امیرالمومنان که سید الوسی است از همه برتر. اما وقتی ظهور پیدا میکنه، هیچ امامی مثل او ظهور نداشته. وقتی حقیقت خودش رو برملا میکنه، همه به سجدن، همه فرشتگان، همه عوالم درگیرش میشن. اینه که من وقتی میخوان از اون ظهور حرف بزنن، دستشون میلرزه. حالا باید وقت میبود اون روایات انشاءالله بیارم براتون بخونم، از این قیل و قالاش هم که بگذاریم، اون نکته هاش عاشقانه است. اما دینداران، اینم یه اشاره کنم و دیگه مجال نیست معطل بکنم، دینداران عرض کردم ظهور دین رو طلبتون باشه، یه جلسه مفصل میخواد. اما ظهور دینداران، دینداران خب کم من زیاد میشن، خیلی ها وارد جرگه دینداری میشن، کیفیت دینداری هم میکشه بالا، اینا که روشنه، خوندن آیه و روایش هم نمیخواد. اما یه اتفاق دیگه هم میفته، تمیز پیدا میکنند از کفار و منافقین. اگر کافر و منافقی مونده باشه، تمیز پیدا میکنه، مؤمن از اونها جدا میشود. خیلی دقت کنید، ببینید سه مرحله مؤمن و کافر با هم طی میکنن تو عالم. خواهش میکنم این سه مرحله رو نگاه بکنید. مرحله تمهیز، مرتبه تمیز، مرتبه تفصیل. مرتبه تمهیز، تمهیز یعنی خالص کردن، خالص کردن یه چیزی. دو آیه تو قرآن داره که به وسیله ابتلاءات و همین فتنه ها و بلاها و اینها تمهیز پیدا میکنیم. خیلی نکته ظریف اخلاقی هم داره. اول خدای متعال مؤمن رو در درون خودش تمهیز میکنه، ایمان خود مؤمن رو خالص میکنه. این آیش کدومه؟ آیش 154 آل عمرانه، لیمحص ما فی قلوبکم. ایمان تو دلتون هست، غلغش هم هست، من هی بلا میریزم، هی بلا میریزم، هی بلا میریزم تا خالص بشه آن چیزی که در قلبتون هست، خالص بشه، ایمان خالصش بمونه. تو روایات گفت مؤمن عین طلایی است که یه خورده مشروب هم داره، میندازنش تو کوره. اصلا فتنه اسمش همینه دیگه، فتنه اون چیزیه که طلا رو توش میسوزونه، طلا رو میذارن آب بشه، این مسش نمیام خاکی که توش بوده جدا بشه. این مرحله اول تمیز. حالا یه عده‌ای تمیز نمیشن، یه خورده ایمان داره، دو خورده هم کفر داره، دو خورده هم شرک داره، اینو چیکارش کنه خدا؟ فقط در درونش با او خالص سازی بکنه؟ نه، با ابتلاها و بلاهای اجتماعی اینها رو نشوندار میکنه برای مردم. او آیش کجاست؟ آیه 141 آل عمرانه، لیمحص الله الذین آمنوا، تا خالص بکنه الذین آمنوا رو. خالص بکنه یعنی چی؟ یعنی خودمون میدونیم کی مؤمن واقعی کی نیست. تو جنگ بدر معلوم شد، تا
تو فتنه 88 معلوم شد.
معلوم میشه دیگه، هر جا جلوی تیر شد دیدی یه عده مرخصی هم معلوم مومن نیستن. این تمییزه، این سنت تمییزه. نشان مؤمنین هر وقت تیر و ترکش آمد یه عده غایبن، این مرتبه مریض بوده، این مرتبه بچه‌اشی شده، این مرتبه خانومش زاییده، بارو بعد چیشه؟ نه آقا 10 مرتبه سراغ داریم، همیشه این موقع میفته تو خانومو. خب مریضه دیگه، نفاق داره. موقع غنیمت اوله، دقلاویش دوری چاقچاق میزنه که به من بدید، نشونشه، نشونه تمهیسه. ولی آقا ما جدا میشیم الان تو جامعه، الان مؤمنا یه طرف زندگی میکنن، کافرها یه طرف. نه الان قاطی هستیم، این دوره غیبت. تمهیس بلا دارد، ابتلا دارد، خالص سازی دارد، اما تفکیک واقعی و ظاهری و فیزیکی ندارد. اما دوره ظهور چی؟ دوره تمیز است. تمیز غیر تمیزه، واقعا جدا میکنه، جدا میکنه. دو آیه داره، دیروز اشاره کردم، فقط روایتشو بخونم. یکی 179 آل عمران، یکی 37 انفال، که گفتم ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علی. خدا اینطور نیست که بشینه بر همین وضعیتی که هستید همینطور ادارتون بکنه. بر کدوم وضعیت؟ مؤمنین بر کدوم وضعیت بودن؟ وضعیتی که مؤمن و منافق قاطی بودن و تمهیس البته خدا میکرد با فتنه و با بلاها. نه نه، بیشتر از این، حتی یمیز الخبیث من الطیب، تا برسه کار به جایی که تمیز پیدا بکنه، جدا بشه، فیزیکن جدا بشه، خبیث از طیب. این اتفاق در زمانه ظهور میفته. این اتفاق ظهور در مؤمنان است، در دینداران است. نه فقط خود امام با حقیقتش ظاهر می شود، مؤمنان جامعه ایمانی هم ظهور پیدا می کنه، از غیر ایمانی ها جدا می شه، قشنگ معلوم می شه اینا مؤمنن. که خیلی جالب می شه. آیه 37 انفال هم می گه لیومیز الله، لیومیز الله الخبیث من الطیب و یجعل الخبیث بعض و علا بعض و یرکمه جمیعا. خبیث رو بعضی به بعضی پیوند بده، فیرکمهو سر هم بندازه، مثل ابرهایی که سر هم هستن تو توان میگن رکام دارن، یعنی با همن، اینم مرکوم مثلا سر هم بندازه، که اشاره به همینه که ازشون تل میسازن و بساته. امام صادق علیه السلام ذیل این آیات چی فرمود؟ فرمود ایام ادامه پیدا نمیکنه و لیالی لا تمزل ایام و لیالی حتی ینادی منادن، تا اینکه یه منادی ندا میده من از سما یا اهل الحق اعتزلوا. اهل حق اعتزلوا، اعتزلوا یعنی جدا بشید، جدا بشید، گوشه بگیرید. و یا اهل الباطل اعتزلوا، اهل باطل هم بهشون میگه جدا بشید. و یعتزل هاولا لمن هاولا ان هاولا، این از اون جدا میشه. راوی میگه گفتم که خدا امر شما رو اصلاح بکنه، یخالط هاولا هاولا بعد ذالک ان ندا، دوباره بعدش قاطی میشن، اولش میخوان جدا بکنن، مثلا یه کوپنی چیزی بینشون توضیح بکنن، بعد دوباره قاطی میشن. فرمود کلا انه یقول فی الکتاب ما کان الله لیذر المؤمنین، دیگه جدا نمیشن. خب حالا دقت کنید چی میخوام بگم. دوره ظهور دوستان من، لحظه اولش ملائکه دیده نمیشن، در روزهای اول امام زمان میاد، اما گفتم مال نگاتیو یادت باشه، مرحله مرحله هی ظهور اتفاق میفته، هی ظهور بیشتر میشه. وقتی به دوره ای میرسه که ظهور تمام میشه، امر خدای متعال با همه ید و کوپالش میاد، عیسی از آسمان آمد، شکافت شد آسمان، فرشتگان آمدن، دیگه میگه دعوت تمام شد، تمام شد دیگه، جدا بشید. تمیز، تمیز که دادن، بعد دوره رجعت شروع میشه، یه اتفاق رجعتی. بعد یه آیه عجیبی تو همین گفتم تو آیه 3 هست، و قضی الامر تو آیه 210 که همین اول کار خوندیم گفت یعطیهم الله فی ظلال من الغمام والملائکه و قضی الامر. امام باقر علیه السلام فرمود قضی الامر، یعنی امر به پایان میرسه، فهو الوسم، وسم یعنی علامتگذاری، علامتگذاری علال خورتوم. یه آیه تو قرآن داره، سوره قلم، درسته؟ سنسمهو علی الخرطوم، ما وس میذاریم، علامت میذاریم، داغ میذاریم بر دماغشون. دماغم به حساب نمیاره، گفت دماغ که نیست، مال فیله، دماغش گنده شده بود. سنسمهو علی الخرطوم، ما وس میذاریم روش. کی؟ بعد از تمیز، مرحله تمیز جامعه مؤمنان که اتفاق افتاد، سنسمهو علی الخرطوم، این دوره رجعت اتفاق میفته. چون گفتن اینا تو هم ماتن، این رنگین کمانن. ظهور آروم آروم به شدت نهایتش میرسه، آروم آروم متصل به رجعته. که نسمو سنسمهو علی الخرطوم، این تفسیر برهان جلد 1 صفحه 449، امام باقر فرمود این وسم علی الخرطوم یوم یوسمل کافر، روزی که وسم میزنن، علامت میزنن کافر را. در تفسیر عیاشی هم همین هست، 16 قلم بود سنس مولل خورتون. بعد فرمود که ذیل همین آیه بقره هم که خوندم، این او چیزیست که دیگه وقتی ملائکه آمدن و بعد تمیز شد، دیگه یه مصف جالبی داره که یه جلسه جداگونه تقدیم میکنم. یوم یعطی بعض آیات ربک، یه آیه رو هم بخونم، 158 انعام. ان تعطيهم الملائکه، اگه ملائکه آمدن، او یعطی ربک، که تو آیه میگفت الله، یعطيهم الله، اگر پروردگارت آمد، یعنی امر پروردگارت آمد، آقای ما آمد، او یعطی بعض آیات ربک، یا بعضی از آیات رب آمد، که اینها رو بعدن برای توضیح میدم. این بعض آیات نزول عیساست، دجال، دابس و همین ماجرای دخانه. این بعض آیات، این اتفاقات که کار به این اتفاقات که رسید، یوم یعطی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها، دیگه کسی ایمانش نفع نداره، تمام شد دیگه، تمام شد. یعنی آخر دوره ظهور دیگه دعوت تمام میشه، تفکیک حاصل میشه، واسنسم و علی الخرطوم اتفاق میفته، مؤمنان جدا، کافران جدا و به درک واصل میشن، دوره رجعت شروع میشه. میگه که لا ینفع نفسا ایمان لم تکن من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، دیگه اگه کسی قبلش ایمان کسب نکرده، الان ایمان به دردش نمیخوره. پیغمبر بگو قل فانتظروا انا منتظرون، شما انتظار بکشید، ما هم انتظار بکشیم، اتفاق میفته. یک جمله و تمام. سنسمه علی الخرطوم کیه؟ روایات متراکمن میگن کسی که می آید و بر خرطوم های اهل کفر بس میزند، وجود نازنین امیر المؤمنین علی علیه السلام است، که او صاحب که او هم صاحب اساس و هم صاحب وسمه، یعنی نشانی دارد که میزنه با همون چیزی که بلده. امیرالمومنین از ماجرای ظهور تا دوره رجعتی که خودش برمیگرده 3-4 حضور متفاوت دارد، هم در ماجرای دابه هست، هم در اینجا هست، هم جای دیگه هست که مفصله. انشالله به برکت امیرالمومنین هممون از یاران امام زمان باشیم و از اصحاب اون بزرگوار باشیم. تقدیم بکنید به روح مطهر امیرالمؤمنین صلوات بر محمد و آل محمد.